سلام، روز همه دوستان عزیز بیان برتری به خیر باشه. حامد محمد حسینی هستم با جلسه پنجم از دوره آنلاین رایتینگ آیلتس.
Git sonuna kadar yok artık bir duyan umur sayan oysa ki aşk ölene kadar diyordun ya.
در این درس در مورد سوالات یک طرفه با هم بحث خواهیم کرد و مثل جلسات گذشته برای آموزش از یک نمونه که برای یکی از موضوعات اخیر خودم نوشتم استفاده میکنم و لغات و ساختارهای به کار رفته در اون رو هم با هم بررسی میکنیم. سوالات یک طرفه یا one-sided argument سوالاتی هستن که معمولاً با یکی از دوتا عبارت‌های زیر تموم میشن: Do you agree or disagree? What is your opinion? و یا To what extent do you agree or disagree? در مورد این سوالا همیشه ما یک بحث داریم، یعنی یک دیدگاه گفته میشه و در انتهای اون معمولاً سوالاتی به این مدل‌ها رو خواهید دید. هر دوتا مدل تقریبا یه جور نوشته میشن، یعنی ما خیلی فرق بین این دوتا نخواهیم گذاشت. ولی در مورد دومی وقتی که ازتون سوال میکنن To what extent do you agree or disagree، بعد حتما حواستون باشه که باید جوابی که میدیم اون سوال خواسته شده یا اون تا چه حد رو جواب بده. یعنی در حقیقت ما در انتهای اینتروداکشن و در ابتدای کانکلوژنمون حتما باید جواب این سوال رو بدیم که تا چه حد موافق یا مخالف هستیم. مثلا یه عبارتی مثل این I absolutely agree disagree یا I partially agree disagree رو معمولا توی این رایتینگ ها میتونیم استفاده بکنیم. یادتون باشه در مورد این سوالا ما چون سوال مستقیما از همون سوال پرسیده که موافقین یا مخالفین یا اینکه حالا تا چه حد موافق یا مخالف هستین، حتما باید یادم باشه که من در انتهای مقدمه و همچنین در ابتدای کانکلوژن جواب سوال خواسته شده رو بدم. و معمولا هم به صورت خیلی مستقیم با آی این کار رو انجام میدیم. حالا گاهن میشه به جای این که از آی استفاده بکنن میتونم از یه عبارت دیگه ای هم حالا جایگزین استفاده کنم، ولی یکی از این دوتا حتما باید این آی رو داشته باشه به صورت خیلی مستقیم جواب سوال خواسته شده رو بده. در مورد این رایتینگ ها معمولا میتونیم، خب طبیعتا میتونم کاملا موافق باشم، یعنی از این دوتا مدلی که الان براتون کشیدم اگر نگاه بکنیم، مدل سمت راستی حالا دوتا سه تا پاراگراف، حتما توی این رایتینگ که الان خواهید دید دوتا پاراگراف گذاشتم، ولی میتونه سه تا پاراگراف هم باشه، سه تا موضوع مختلف، سه تا دیدگاه مختلف رو در حقیقت در مورد این موضوع بحث بکنم و کلا هم یک طرفه به داستان بپردازم. یعنی هر سه تا یا دوتا پاراگرافی که مینویسم در جهت موافقت با نظر خودم باشه، موافقت با سوال نه، من شاید با سوال مخالف باشم. اون چیزی که خودم میخوام بگم رو در حقیقت تو دو تا یا سه تا پاراگراف در موردش توضیح بدم. اما یه مدل دیگه هم مرسوم هست که حالا تو رایتینگ های بعدی احتمالاً در موردش بحث خواهیم کرد. مدلی هستش که این رایتینگ هم بد نیست، به خاطر دلیلش رو میگم چرا. مدلی هستش که من یک پاراگراف مخالف خودم رو خواهم نوشت و دو تا پاراگراف موافق نظریات خودم رو مینویسم. خوبی این مدل این هستش که خب ما معمولا بچه‌ها مشکل ایده دارن و اینکه حالا سه تا ایده راجع به یک موضوع پیدا کردن یه ذره سخت میتونه باشه و یا حتی مثلا اکستند کردن یه موضوع. حالا مثلا تو این رایتینگ که الان امروز با هم بحث می‌کنیم من دو تا ایده نوشتم و اکستندش کردم، ولی خب این که حالا اکستند بکنن یه موضوع رو یه مقدار ممکنه بعضی وقتا سختشون باشه و مجبور بشن سه تا ایده بنویسن که خب پیدا کردن ایده سوم هم معمولا کار دشواری هست. به خاطر همین هم ما از مدل سمت چپ خیلی جاها میبینیم که استفاده میکنن. توی این مدل ما یک طرف رو در حقیقت مخالف خودمون مینویسیم و دو طرف رو موافق نظر خودمون خواهیم نوشت. اینجوری نیاز به ایده کمتری برای موضوع خواهم داشت. خب بریم سراغ موضوع سوال. سوال رو با هم دیگه نگاه بکنیم. In many places new homes are needed, but the only space available for building them is in the countryside. Some people believe it is more important to protect the countryside and not build new homes there. Do you agree or disagree? خب من خیلی سریع توضیح رو براتون بدم. ما در مورد حالا چگونگی نوشتن جلسات پیش با هم دیگه بحث کردیم، این موف ها رو با هم دیگه حالا یه مروری کردیم، اینها هم دقیقاً شبیه همون ها هستن. من به خاطر همین دیگه چون جلسه پیش خیلی راجع به اینها بحث کردیم، این جلسه مقدار سریع‌تر بحث میکنم. فقط لغت ها و عبارت ها و کالوکیشن ها یا استراکچر هایی که به نظر میاد توشون میتونه قشنگ باشه در موردش توضیح میدم. ابتدای اینتروداکشن رو با یک فکت شروع کردم. این فکت میتونه حالا به هر مدلی باشه. من سعی کردم که از خود سوال استفاده بکنم. To accommodate a large proportion of people, new houses should be constructed. But given the constraint and space in rural areas, the provinces are the prime candidate for such development. Accommodate a large proportion of people. اکامودیت یه چیزی یا یه نفر یا هر کسی، یعنی سکنا دادن یا مسکن دادن. یه عبارت دیگه هم داریم که حالا اینجا نداریمش ولی خیلی به درتون میخوره، اکامودیت دی نیدز یا دی دیمندز، یعنی اینکه یه نیازی رو برطرف کردن که من حتی تو لغت‌ها آوردمش. میگم برای اینکه مردم زیادی رو بتونیم سکنا بدیم و جا بدیم، خب نیاز به خونه‌های بیشتری هست، خونه‌های جدیدیه، ولی با فرض گیون یه چیزی، یعنی با فرض محدودیت‌هایی که توی فضا داریم توی مناطق روستایی شهرها، من به جای لغت سیتی اینجا از پروینس استفاده کردم، شهرها معمولا یک کاندیدیت، یک داوطلب یا یک انتخاب خوبی هست برای یه همچین دیولپمنتی. من با یه فکت شروع کردم و بعدش بلافاصله خب اومدم رسوندم خودم به سوال و بعدش هم همونجوری که می‌بینید نظر شخصی رو راجع به موضوع دادم. However some assert that بعضی معتقدن که these serene spots، این مناطق بکر رو دست نخورده، should be preserved and not spoiled by construction. یه کار خیلی خوبی که میشه توی رایتینگ های کرد، معمولا وقتی که شما یه لغتی رو سینونیم براش بلد نیستین ولی مثلا اپوزیت اون رو میدونین، میتونیم از این کار استفاده کنیم. حتی من اینجا حالا هم سینونیم رو استفاده کردم هم اون کار رو انجام دادم، ولی خب میشه این کار رو انجام. مثلا من فرض کنین لغت پروتکت رو براش سینونیم بلد نبودم، خب میتونستم بذارم should be protected and not spoiled by construction. این not spoiled در حقیقت یه جورایی داره نشون میده که من مثلا لغت پروتکت رو چون سینونیم برش بلد نبودم، اومدم از یه لغتی که اپوزیتش هست آوردم و اونو باهاش اندش کردم. این کار خیلی کار مرسومیه توی رایتینگ ها و باعث میشه که هم لغت هاتون رو به رخ بکشین، هم این که خب یه جورایی نشون بدین که من نشون ندین که در حقیقت سینونیم لغت رو بلد نیستم. حالا من به جای پروتکت که پریزرو استفاده کردم و بعدش هم اسپویلد رو آوردم و یه ناتش کردم و با اند اون رو چسبوندمش به اون عبارت قبلی. و عبارت آخر اینتروداکشن هم توی این رایتینگ ها که حتما باید وجود داشته باشه، admittedly به معنی این فکت اصلا معنی خاصی نداره، جای هر جایی که خواستین توی رایتینگ هاتون برای توضیح بیشتر میتونید ازش استفاده کنین. و انتهای اینتروداکشن هم با نظر شخصی تمام کردم. I believe that the rural areas should remain intact، باید دست نخورده بمونن، owing to دقیقاً سینونیم because of هستش، بعدش یک عبارت اسمی میاد، جمله نباید بیاد، به خاطر a number of compelling reasons، به خاطر دلایل متعددی. این در مورد اینتروداکشن. بریم یه ساعت کوتاه بکنیم، بریم سراغ بادی اولمون. خب همونطور که قبلا هم بحث کردیم، ما در این رایتینگ دو تا پاراگراف خواهیم داشت که تو هر کدوم از پاراگراف ها به یک موضوع خواهیم پرداخت. بنابراین من پاراگرافم باید با یک تاپیک سنتنس شروع بشه. برخلاف اون رایتینگ هایی که جلسه قبل داشتیم، تاپیک سنتنسمون خودش یه چیز بزرگ نیست که دو تا سه تا چیز رو زیر مجموعه داشته باشه. مثلا تو اون رایتینگ قبلی میومدیم یه تاپیک سنتنس مینوشتیم، میگفتیم که ما تو این پاراگراف میخوایم راجع به معایب بحث بکنیم، بعد میومدیم دو سه تا عیب رو بحث میکردیم. ولی اینجا چون خود تاپیک سنتنس یه جورایی در حقیقت ریزنمون هست و من تو یه پاراگراف کلا یه چیز میخوام بحث بکنم، پس برای این تاپیک سنتنس عین همون ایده خواهد بود. و همونجوری که نگاه میکنین، من موو بعدی بعد از تاپیک سنتنس هم دتیزه، یعنی اینکه در حقیقت توضیح همون جمله بالایی است. پس برای من همون ایده رو به عنوان تاپیک سنتنس تو این رایتینگ ها میتونم استفاده بکنم. To begin with, the most rational justification is that new houses would destroy the rural landscape. اون جمله اول رو میتونین همیشه استفاده بکنین. میخوام بگم که مهمترین دلیل اینه که این در حقیقت مناظر طبیعی و یا مناظر روستایی رو از بین میبرن. بعد میام توضیح میدم. That is, if property developers turn these green areas into construction sites, again, مناطق سبز رو خرابش بکنن و جای ساختمون سازی بکنن، the inevitable outcome will be the ultimate loss of countless irreplaceable natural features. اون تلفظ لغت اولی که خوندم، چون بچه‌ها اینو اشتباه میخونن، براتون توی لغت‌ها نوشتم. بچه‌ها اینو خیلی مدل‌های مختلف میخونن، تلفظش pronunciation اون استرسش روی ای هستش، inevitable در حقیقت اینجوری خونده میشه به معنی جبران ناپذیر. اینو تلفظش دقت کنین، چون بچه‌ها معمولاً بلدن ولی تلفظش درست نمیگن. یه توضیح خیلی مختصر دادیم اینجا. Ultimate loss هم که ultimate به معنی آینده هستش، به معنی نهایی و آینده، اینجا استفاده کردم. The ultimate loss of countless irreplaceable natural features، مشخصات یا ویژگی های طبیعی جبران ناپذیر متعدد که در آینده ممکن اتفاق بیفته. بلافاصله بعدش من میرم سراغ یک مثال. A good illustration of this is felling hundreds of trees، خراب کردن یا قطع کردن صدها درخت، to free up enough space، برای اینکه فضا آزاد بکنن، and lay the foundation for new apartment blocks، و زمین سازی رو برای یا مثلا فونداسیون. اینجا البته میشه مثلا معنی خود فاندیشن رو هم گرفت، ولی لید فاندیشن من منظورم زمینه سازی بود که جلسه پیش هم داشتیم، لید گراوند ورک یا لید فاندیشن فور ا فیو اپارتمنت بلاکس. انتهای پاراگراف خب چون خیلی کوتاه شده، من خودم رو مجبور کردم که یه کاری انجام بدم و اون کاری که معمولا میکنیم این که توضیح اون مثالی که زدیم یا در حقیقت نتیجه گیری از مثال هستش. مثلا مثل اینجا میگم که this in turn will alter the appearance of the countryside. این به نوبه خود، in turn به معنی به نوبه خوده، this هم که در حقیقت برمیگرده، this رو میدونین دیگه، کلن به مفهوم جمله قبل اشاره میده. مثلا eat a day دقیقا باید تو جمله قبل حتما وجود داشته باشن وقتی که توی جمله استفاده میکنم. this به معنی این موضوع یا این چیزی که تا حالا بحث میکردم، یه جمله قبلی رو در حقیقت بهش اشاره میکنه. this in turn will alter the appearance of the countryside، خراب کنه یا تغییر میده ظاهر countryside رو، ظاهر منطقه خارج از شهر رو. beyond recognition، این اصطلاح بسیار اصطلاح به درد بخوری هست، به معنی کاملا، هر جای دیگه به جای completely میتونید استفاده بکنین. and permanently و دائما، which is an irreversible damage، که یک خسارت جبران ناپذیره. پاراگراف بدنه دوم هم دقیقا این همون قبلی تاپیک سنتنسش با خود ریزنه یا اون آیدیه شروع میشه. من باز پاراگراف رو با یت شروع کردم. یت دوتا معنی داره که البته از روی واقعا هیچ فرقی هم نمی کنه، ولی از روی در حقیقت معنیش باید بفهم. یت هم معنی منفی میده، مثل هایبرینا میتونم استفادهش بکنم، هم معنی این ادیشن میده. اینجا معنی این ادیشنش من به کار بردم. کل اون عبارت رو اگر نگاه بکنین، yet another compelling arguments against فلان چیز is that، میگم به علاوه یه آرگومنت دیگه ای هم که خیلی هم متقاعد کننده است در مورد فلان چیز اینه که launching scams of this nature میشه طرح‌های شروع کننده ای، ببخشید شروع کردن طرح‌های، اینجا launching scams، launch در حقیقت فعله دی، launch معنی شروع کردن، میگم شروع کردن طرح‌های با این مضمون، با این ذات، is that the more people migrate to rural districts، هرچی مردم بیشتر کوچ بکنن به مناطق روستایی، the more the environment will be adversely affected، بیشتر هم محیط زیست رو تحت تاثیر بد خودشون قرار میدن. اولا این استراکچر مور رو بعدا با هم مور رو بعدا با هم دیگه بحث میکنیم، از اون استراکچرهایی که من خیلی توی رایتینگ هم به کار خواهم برد. بعد در مورد adversely affected هم یه توضیح کوتاه بدم. معمولا میدونید که قیدها رو ما بعد از فعل میاریم و برای یه تاکید بیشتر میتونم قبل از فعل ها میارم. من پیشنهاد میدم که توی رایتینگ هایی که داریم مینویسین این کار رو انجام بدین، هم تاکید بیشتری هم از نظر ادبی خب نمره بیشتری براتون خواهد داشت. will be adversely affected، به جایی که بگم will be affected adversely، adversely رو میارم اون طرفش. باز بعدش نیاز به یک توضیح دارم. To put it differently، the fragile ecology of these green belts is very susceptible to threats posed by human activities. اکولوژی آسیب پذیر این کمربندهای سبز خیلی در معرض تهدیدهایی هستش که به وجود میان به وسیله اکتیویتی های انسانی. To threats posed by، اینجا در حقیقت threats which are posed by که which areش با هم دیگه هست شده، جلسه پیش در موردش با هم صحبت کردیم. Take waste which has been a perennial problem for example، باز از اون structure های مثال که جلسه پیش هم داشتیمش، در نظر بگیریم فلان چیز رو به عنوان یک مثال، بعدش یه سمایکالن میذارم و بعدش توضیح اون رو خواهم داد که بین اینها همونطور که میدونین معمولا یک نان کلازی میاریم که معمولا اون نان کلاز هم با ویچ و اینا یه مقدار توضیح میدم. take waste در نظر بگیرین زباله ها رو که یک problem، perennial problem، استرسش روی R هستش، یک problem موندگار و بلند مدته. معمولا به عنوان collocation هر جایی دوست دارین perennial problem با هم دیگه میتونین به کار برین. به عنوان یک مثال در نظر بگیرین، حالا توضیح میدم، توضیحش هم خیلی ساده است. households، خانواده ها will continue to produce more and more rubbish which most probably will have to be buried in surrounding grounds. منظور زباله هایی که ساخته میشه و مجبوریم برای دفنش از محیط زیست استفاده کنیم. That may already be a natural habitat، که این مناطق معمولا زیستگاه طبیعی گونه های مختلف، for different species یا species of animals and green vegetation. این پاراگراف هم همونجور که دیدین این دقیقا پاراگراف قبلی، با همون موف ها من یک پاراگراف تولید کردم. پاراگراف هم خب پاراگراف در حقیقت طولانی هست که فکر میکنم برای دو تا پاراگراف الان رایتینگ هم رو میتونم کاملش بکنم و بعد از اون هم من نیاز به یک کانکلوژن خواهم داشت که یه استراحت کوتاه بکنیم و کانکلوژن رو با هم دیگه توضیح میدیم.
Ready؟
در مورد پاراگراف کانکلوژن هم که خب قبلا هم با هم صحبت کردیم، یکی اون چیزایی که حتما باید در مورد پاراگراف کانکلوژن در نظر بگیرین این هستش که ما حتما شروع پاراگراف کانکلوژنمون باید یک جمله مینینگفول داشته باشیم. جمله مینینگفول در حقیقت جمله‌ای هستش که جواب سوال خواسته شده رو بهتون بده. خب ما خب تو این سوال معمولا وقتی که یه سوالی ازمون پرسیده مثل همین سوال agree disagree، یه جورایی بعد در حقیقت جواب اگری دیسگری سوال رو کامل بدیم. خب من یه جورایی بعد حتما من داشته باشم توی رایتینگم، ولی خب چون یه بار تو اینتروداکشن این کار رو کردم توی کانکلوژن دیگه نیازی نیست، ولی یه جوری فقط اشاره بهش میکنم که حالا جواب من در حقیقت چی هستش دیگه، اون آیه رو نداشته باشم. نگاه بکنین، to sum up considering the points discussed above، با در نظر گرفتن مطالبی که بالا گفته شد، the most rational conclusion to be drawn is that، منطقی ترین نتیجه گیری که میشه کرد اینه که the invading the countryside is that invading the countryside should be avoided، حمله کردن به countryside، به مناطق روستایی کاملا باید ازش اجتناب بشه. خب ببینید دقیقا یه جوری نظر خودم رو گفتم، ولی این نظرم هم خیلی هیدن هستش دیگه، آی نداره، ولی نظرم رو کاملا گفتم. اون شوده دقیقا این کار رو داره برای من انجام میدن. لغت هایی مثل should یا seem میتونیم استفاده بکنیم و دقیقا به همون ساختارهایی که در حقیقت نظر میخوایم بدیم برسیم. برای اینکه conclusionمون یه مقدار طولانی تر بشه، کاری که میتونیم بکنیم اینه که یک جمله دیگه هم بیاریم که یه جورایی مطالبی که قبلا گفتیم رو خلاصش رو بتونیم بگیم. من سعی کردم که فقط از سینونیم ها استفاده بکنم برای اینکه دیگه لغت ها هم تکراری نشه. البته این جمله رو میتونین اصلا نگین، یعنی کانکلوژن با همون جمله اول هم تموم بشه. This is mainly because there will be serious repercussions involved. Repercussions معمولا لغتیه که به صورت جمع استفاده میشه، همونجوری repercussions میاریمش به معنی در حقیقت bad effects. Serious repercussions involved and government initiatives و پلانهای دولتی like this can easily take their toll on nature. اصطلاح خیلی خوبیه ولی یه ذره سخت استفادهش. یه چیزی take its toll on یا take their toll on nature، یعنی که خسارت وارد میکنه به nature as well as the vulnerable ecosystem. در کنار به جای وضعش میتونه استفاده کنیم the vulnerable ecosystem، اکوسیستم آسیب پذیر و خیلی سست و شکننده. خب همونجور که دیدین ما کانکلوژنمون هم با یک جمله کاملا مستقیم شروع کردیم و یه خلاصه هم از تمام مطالبی که قبلا گفتیم و حالا با پارافریزاش معمولا انجام دادیم. من به عنوان تمرین بعد از این رایتینگ هایی که امروز براتون آوردم دو تا تمرین بهتون دادم. دو تا تمرین هم خب دقیقاً عین همین سیستم هست، میتونین با هر کدوم مدلایی که می‌خواید بنویسینش. فقط یه چیزی که خیلی باید توش در نظر بگیرین اینه که من تو سوال دومی اگر نگاه بکنید تو what extent do you agree or disagree آوردم، که حتما وقتی که این رو می‌بینین باید جواب شما اون تو what extent رو داشته باشه، یعنی باید بگین که تا چه حد موافق یا تا چه حد مخالف هستی. اگر سوالی داشتین حتما خوشحال میشم که بتونم کمکتون بکنم. جلسه آینده ما خب به طبق روالی که با هم دیگه گذاشتیم یه درس گرامری و استراکچری خیلی کوتاه خواهیم داشت، بنابراین این تمرین ها رو تا آخر روز جمعه میتونین بر من ارسال بکنین که بهتون برگردونم. روز خوبی داشته باشین.